توی حوزه علمی، تو حوزه استراتژیک، تو حوزه بین الملل میبینیم که اگر نبود حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، اگر استراتژی و بین الملل رو دارم توضیح میدم، اگر نبود همراهی مردم در کنش‌های اجتماعی و سیاسی، امروز ما نمیتونستیم توی عرصه بین الملل این قدرت و این شکوه رو داشته باشیم. و تو بحث علمی هم من دارم میبینم که ما کارشناسانمون و حالا دانشجویانمون، حالا از هم نسلی های خودم میگم، اون کسانی که بسیار با سختی دارن درس میخونن، بسیار با سختی دارن پیش میرن، بدون حالا بحثای مالی و غیره رو بذاریم کنار، ولی با صبر همراه با بصیرتشون تونستن، هنوز با قدرت میتونیم بگیم که ایران جزء کشورهای قدرتمند از نظر علمی و از نظر ثبت موضوعات حالا جدید، از نظر کشف موضوعات جدید هستش. من میخوام بگم که اگر این صبر نبود، هیچ کدوم از اینها به دست نمی اومد، هیچ کدوم از این واقعیاتی که امروز درباره‌اش صحبت میکنیم به دست نمی اومد. اگر صبر نبود بر این مشکلاتی که حالا ما دو تا ابر تحریم بزرگ توی این چند سال گذروندیم، یکی حالا از سال 88 به بعد، یکی از سال مثلا 92 به بعد، 93 به بعد، که حالا این ابر تحریم ها رو بخوایم حساب کنیم،
ابر تحریم اخیر از سال 97 بوده.
ببینید
من دارم میگم سری آی ترامپ از سال 97 بوده.
میدونم شما 97 میگید، من تحریم
از اول انقلاب که روز بعد انقلاب ما تحریم شدیم.
ابر تحریم من اینجا به کار میبرم. چرا؟ چون که اینها اومدن با بحث برجام، حضرت آقا با حالا همون صبر استراتژیک قبول کردن و حالا همون چی میگن نرمش قهرمانانه‌ای که صورت گرفت و گفتن ازش فرمودن، ما بحثای مختلفی رو داشتیم در اون زمان، ولی هیچ کدوم از اینا عمل نشد. در واقع میشه گفتش که این که عمل نشد خودش یک چیزه، یک خودش یه نوع تحریمه. آمریکا به نوع به خودش هیچ کدوم از تعهداتش رو عمل نکرد. و این حالا به وقاحت بیشتر زمان آقای ترامپ شدش که هر کدوم از کارهایی که نباید میشد و انجام داد، و باز هم میبینیم که با همه این تحریم ها و همه این دوتا ابر تحریم، میبینیم که امروز ملت ایران هنوز هم میبینیم توی جایی که بعد این همه سال که خب شما داریم میبینیم واکنش های فضای مجازی، واکنش های فضای حقیقی، واکنش های بین المللی به ایران، به این حالا نیرویی که بسیار کارا و نیروی اسلامی ایران که مثلا نیروی قدس سپاه باشه، چقدر فشار آوردن که آقا این تروریستیه، این نیرو فلانه، این نیرو بیساره. آخرش میبینیم که مردم ایران با همه این فشارها، با همه این تحریم‌ها، با همه این فشارهای رسانه‌ای میان توی یک کنش یا یک حرکتی که میان میزنن، میان ترور میکنن، فرمانده ما رو شهید میکنن، میان چقدر چه حرکتی نشون میدن و میگن که پشت این نظام و پشت این حرکت هستن. این خودش نشانه است. خودش ببخش.
ممنونم آقای فیض الله، شما چطور میبینید اگر ما این صبر رو نداشتیم، اگر این استقامت رو نداشتیم، چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی مثلا یه جایی میگیم آقا اینجا دیگه صبر کردیم، حالا از اینجا بعد دیگه حالا خورده مثلا کوتاه بیایم.
آرزم به خدمت شما که من اینجا استفاده میکنم از یکی از بیانات رهبری. ایشون توی یکی از سخنرانی‌هاشون خطاب به دانشجویان اگر اشتباه نکنم، یه نکته خیلی جالبی میگن که خالی از لطف نیست توجه بهش. ایشون میفهمن که ملت‌ها همیشه استقامت و صبر دارن. اون عنصری که مانع میشه که این صبر و استقامت به پیش بره و عملی بشه، اون عنصر عنصریه که رهبران هستند و مانع از اون پیشرفت و به سرانجام رسیدن اون صبر و استقامت هستن. ایشون مثال میزنن 50 سال قبل سرزمین های اشغالی رو، فلسطین رو. ایشون میفرمایند که خب شما همین مردم فلسطین که الان دارن تو غزه دفاع میکنن و استقامت میکنن و صبر میکنن، همین مردم هستن که 50 سال پیش بودن. اما 50 سال پیش رهبرانی بر اونها حاکم بودن که اعتقادی به صبر و استقامت نداشتن. این حرکت باعث میشد که گام به گام فلسطین اشغالی عقب نشینی بکنه و ضعف از خودش نشون بده. اما میبینیم که در حال حاضر و این روزها و این سالها، بالا به برکت انقلاب اسلامی و به برکت اون روح انقلابی و مقاومتی که انقلاب اسلامی در کالبد مستضعفین عالم دمید، ما شاهد این هستیم که خب مقاومت و صبر مردم فلسطین در اون نوار و باریکه غزه چه اتفاقات درخشانی رو رقم زده. چندین نبرد رو تونستن و رژیم صهیونیستی پیروز بشن. ما اگر بخوایم مثال بزنیم، حالا تو حوزه سیاست داخلی خودمون اگر بخوایم مثال بزنیم، ما دیدیم که یک جایی اون گفتمان و برایند آراء مردم این شد که خب ما تا الان یه مقداری مقاومت کردیم و با مقاومت مسیر رو پیش بردیم، یه مقداری مردم به این نتیجه رسیدن بر اثر حالا تبلیغات و فضایی که ایجاد شد و فشار سنگین اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی که ایجاد شد، مردم به این نتیجه رسیدن که خب ما به سمت گفتمان و مذاکره و حل مسئله بدون مقاومت و با مقاومت کمتر پیش بریم. خب ما نتیجهش رو شاهدیم. بعد از گذشت 7 سال ما هیچ آورده‌ای برای ما نداشته، چیزی که خود دوستان و مسئولین دولتی گفتن، آقای سیف اگر اشتباه نکنم گفتن که آورده‌ای برجام برای ما تقریبا هیچ بود. و حالا دیدیم که چه تحریم‌هایی بعد از برجام، یعنی اگر اشتباه نکنم دولت‌های اوباما تقریبا 700 تحریم به ما تحمیل کرد و دولت آقای ترامپ و اون مسئله فشار حداکثری که شما فرمودید، مشاهده این بودیم که 800 و 804 تحریم دیگه اضاف و مضاف بر اون 700 تحریمی که دولت آقای اوباما داشت به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. و خب این رو ما شاهد بودیم که یه مقداری اگر ما میتونستیم با مقاومت بیشتری پیش بریم، سخنرانی آقای اوباما تو کنگره است اگر اشتباه نکنم که برای دفاع از برجام میگه تحریم ها دیگه داشت عملا کارکرد خودش رو از دست میداد و ما ناچار بودیم و ناگزیر بودیم که با ایران به توافق برسیم و هیچ توافقی بهتر از این توافق نخواهیم داشت. اونجا هم آقای اوباما و هم خانم کلینتون وزیر خارجهشون، عذرخواهی میکنم، آقای کری وزیر خارجهشون میگن که ما تونستیم بدون شلیک که حتی یک گلوله روند پیشرفت ایران رو متوقف کنیم. من اینطور فکر میکنم.
خیلی خوب،
زنده باشید.
ببخشید آقای دکتر فیض‌اللهی، این نکته حائز اهمیت تو فرمایش خودتون فرمودید که مردم به این نتیجه رسیدن. چی دال این صحبتتون کجاست؟ چی هست؟ یعنی مردم میدانستن که ممکنه یک همچین اتفاق بیفته، یا از مردم پرسیده بودن، یا برنامه‌شون رو به طور مستقیم گفته بودن، یا فقط گفته بودن که چرخ سانتریفیوژ ها میچرخه، چرخ اقتصاد هم میچرخه؟
دقیقا همین مسئله که شما میفرمایید با ظرافت بیشتر و دقت بیشتر شما بهش اشاره کردید. شاید حالا کلام من اون رسایی کامل رو نداشت. من احساس میکنم که همین فضایی که شما ترسیم کردید، این فریبی که مردم تو اون ماجرا
آنتن زنده است
حالا اتفاقی که افتاد و ما شاهد بودیم که انتظار این بود و مردم هم تمایل داشتن و دوست داشتن که علاوه بر این که چرخ سانتریفیوژ میچرخه و صنعت هسته‌ای به پیش میره، ماجرای اقتصاد و چرخ اقتصاد هم بچرخه، که حالا متاسفانه
شاید هم این بوده آقای دکتر، که خب اون موقع بحث انتخاباتی بود، خب بالاخره بود، یعنی بحث مذاکرات پیش اومد و رهبری هم اینجا اشاره فرمودن که من بدبینم به آمریکایی ها و شاید همون بحث ما بصیرت رو اینجا بتونیم بیاریم که آقا بالاخره ما رفتیم با آمریکا مذاکره کردیم، یعنی بعضی میگفتن آقا بریم مذاکره بکنیم، و بالاخره آمریکای بدون روتوشو مردم دیدن. یعنی الان اگه بحث باز بخواد مذاکره پیش بیاد، شاید خود مردم اولین کسانی باشن که بگن آقا نه مذاکره، خب برای چی بریم مذاکره کنیم مثلا قبلیه که رفتیم. یعنی شاید این همیشه یه صبر، این همیشه یک بصیرت، یعنی این که ما سطح آگاهی افکار عمومی رو ببریم بالا و بگیم آقا این چیزی که شما فکر میکنین که مثلا مذاکره هست، میگم شاید اینجوری میتونیم تعبیر بکنیم.
اگه اجازه بدید پس من یه جنبندی توی این قسمت ببینید، چون هم بند یعنی همه دوستان اینجا این بحث رو مطرح کردن در ارتباط با اون نرمش قهرمانانه، من اینجا یه توضیح مختصر خدمتتون عرض کنم. اصلا نرمش قهرمانانه برای افزایش بصیرت عموم مردم بود، ما این هزینه رو باید میدادیم. در دانشگاه های ما، در بعضی از دانشگاه های ما، در بعضی از مراکز که جوان ها هستن بیشتر، تریبون میذاشتن و میگفتن ما اگر با آمریکا مذاکره کنیم همه مشکلات اون حل میشه. خب برای شکستن این فضا چی کار باید انجام میشد؟ یک اجازه محدود در یک موضوع خاص به نام پرونده هسته‌ای داده میشه که ما بتوانیم به عنوان مشت نمونه خروار اون رو به جامعه بگیم. اگر خوب بود موضوع دیگه رو هم مطرح میکنیم، اگر خوب نبود. اما مسئله این است که بعضی ها مذاکره رو هدف قائل شدن براش، یعنی تصورشون برای این بود که مذاکره برای مذاکره،
یعنی مذاکره به عنوان یک ابزار ندیدن.
ابزار ندیدن، ولی مذاکره در حوزه دیپلماسی ابزار است،
بخشی از فرایند نرمالیزاسیون.
خب ببینید ما هدف چی بود؟ هدف این بود که این فشاری که بر ملت آمده بود به وسیله این مذاکره‌ای که ادعی اعلام می‌کردن و ادعا می‌کردن که می‌توانن اون رو بردارند کم بشه. خب این مجوز داده شد در این حوزه خاص. حالا من میگم همه فراز و فرودها رو دوستان می‌دونن، مردمم امروز می‌دونن تو این 7 سال، و دیگه خیلی باید ببخشید این رو من دارم میگم، بنده کارشناس دیگه پشت میکروفون زنده نمیتونم بگم که ملت امروز دارن راحت زندگی میکنن. تعارف نداره، رسانه رسانه ملی است، متعلق به همه ملت. خب حالا سوال اینجاست، چرا اونهایی که این تجربه شکست خورده رو دارن دوباره دارن روی این موضوع اصرار میبرزن؟ بصیرت به ما چی میگه؟ میگه ما یه ملت صبوری داریم، ما یه ملت بصیری داریم در طول این 43 سال گذشته. صبر کردن، اعتماد کردن، آقای دکتر فضل‌اللهی فرمودن اعتماد کردن به منی که میخواهم بیام وکالت مردم رو چه در قوه مجریه چه در قوه مقننه بگیرم و برم مشکل مردم رو حل بکنم. اما این اتفاق نمیفته، درست؟ این اتفاق نمیفته، ایشون نام بردن. من نمیگم که دوربین صدا و سیما بره تو خیابونها، بره تو صفها نگاه کنه، من اینو کار ندارم، اما مسئولین دارن میگن، خود مسئولین دارن، گاهی وقتا البته هنوز که عذرخواهی ما از اونها ندیدیم، اما دارن میگن آقا اقتصاد نمیچرخه، مشکلات اقتصادی وجود داره، صدا و سیما زحمت میکشه، در اواخر شب 2 تا معاون وزیر رو میاره، مردم وقتی که تلویزیونشون ساعت 11:30 میخوان خاموش کنن میگن اینا به هم پریدن، فقط دارن همدیگر متهم میکنن. خب این نشون دهنده اینه که یک بالاسری وجود نداره که بگه آقای وزیر تو این کارو بکن، آقای وزیر تو این کارو بکن. این نشانه نابسامانیه، این نشانه شلختگیه. مگر شلختگی فقط به لباسه که ما بگیم یک فرد خیلی ظاهر مرتبی داره پس لا؟ نه، کارش، مدیریتش، اتاقش، رفت و آمدش، نوع برخوردش، اینا همه ملاک. خب حالا مردم الان شرایط رو میدونن، ما حرفمون اینه، میگیم که اصرار مجدد به این موضوع برای چی؟ خب اگر ما میخوایم صبر بکنیم که کردیم، اگر قرار بر موضوع بصیرت بود که ملت ما بهترین بصیرت رو داشتن، بنابراین در این رابطه من باید این نکته رو بگم و اضافه کنم و تکمیل کنم فرمایش جناب آقای فضل‌اللهی رو که ما باید این عبرتی بشود برای آینده نزدیک ما. آینده نزدیک یعنی که یعنی از همین فردا صبح. من نمیخوام جامعه رو حواله بدم به یک زمان طولانی تر. خیر، ما آنچه که مقام معظم رهبری در روز عید مبعث کمتر از تقریبا یک هفته پیش اشاره فرمودن، این که ما به دو عنصر اساسی بصیرت و صبر برای ادامه راه نیازمند هستیم.
برای ادامه راه یعنی چطور؟
آها همین، ما تا الان سوالات جناب عالی و صحبت‌های ماها مال گذشته بود، حالا سوال الان می‌فرمایید که آینده چه خبره؟ آینده بسیار موضوع است. یعنی چی؟ یعنی ما امروز باید بصیرتی داشته باشیم که حرف‌های متناقض آقای بایدن و تیم او و بلنگوهایی که در داخل کشور او رو منعکس می کند ملت ما حواسش باشه. بصیرت یعنی این، بصیرت یعنی این که آقای بایدن در موضوع معاون اولیه رئیس جمهور امریکا آمد یه جنگ بسیار ظالمانه و خبیثانه بر علیه ملت یمن رو ایجاد کرد، امروز آمده ادعا میکند که جنگ یمن باید به اتمام برسه.
یک ماه، بیشتر از یک ماه از این حرف گذاشتم، ما هیچ
درسته؟
اتفاقی نیفتاد.
شما به عنوان یک کارشناس مبرز که هم در صدا هم در سیما کار میکنید و مطالعه دارید کاملا میدونید. خب در مورد جمهوری اسلامی چی میگه؟ در مورد جمهوری اسلامی اولا ما این رو من خدمتتون عرض کنم، باید در ادبیات خودمون، حالا دوستان جوانی که اینجا تشریف دارن و کسانی که صدای منو میشنون، دیگه ما پرونده هسته‌ای نداریم، ما صنعت هسته‌ای داریم. در موضوع صنعت هسته‌ای آقای بایدن میگه که من برمیگردم به برجام. خب سوال، برگشت یک فرد خطاکار که از برجام خارج شده، یک توافق نامه رو به هم زده، آیا امروز این شکل برگشته که بسیار خوب من برمیگردم اما میخوام برجام پلاس بگذارم، من میخوام موضوعات جدیدی رو به او اضافه کنم، یا مثلا همین یکی دو روز گذشته این ادعا رو میکنه که بله ما برمیگردیم ولی مسائل موشک ها و موضوع منطقه‌ای هم باید جزء مباحث آیندهمون باشه، همین کمتر از 48 ساعت پیش این حرف رو بایدن میزنه. خب بصیرت ما چی میگه؟ میگه ای نشریه و ای روزنامه و ای پایگاه خبری و ای خبرگزاری که آمدی در دوران بایدن اینجا رو پایگاه تبلیغات بایدن کردی، ما ملت با بصیرت متوجه خیانت تو هستیم، بنابراین اگر تو بگویی در انتخابات آینده به الف رای بده، ما به الف رای نخواهیم داد. چرا؟ چون معلومه که تو و امثال تو، یعنی جریان غرب گرا، پشت سر این قضیه است و ما یک بار نه بلکه از 300 سال پیش به این طرف، بلکه از 100 سال پیش به این طرف، بلکه از 65 سال پیش به این طرف، بلکه از 43 سال پیش به این طرف داریم ضربه این غربی ها رو میخوریم. بصیرت یعنی این. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی این که ما با عملیات های مختلف شناختی و عملیات های جنگ روانی مردممون رو دارند برای شرایط دشوارتری فراهم میکنند که خدایی نکرده، خدایی نکرده اونا مردم ما رو نمیشناسن، گرچه در بین ما زندگی میکنن، اما اشرافیت به اونا اجازه نمیده مردم رو خوب بشناسن. میگن که بله ما این فشارها رو میاریم تا شاید مردم بگن آقا کفایت میکنه، مقاومت کفایت میکنه، این بصیرتشون رو زیر پا بذارن، اون صبرشون رو ما به اتمام برسونیم.
جنگ روانی،
جنگ روانی. آخرین جمله من این است که دشمن خارجی و عوامل داخلی دنبال این هستن که این صبر و بصیرتی که شما دنبالش هستید، از اول برنامه داریم با هم صحبت میکنیم، رو مردم بگن آقا صبر ما به اتمام رسید. شنیدید تو مثالهای عادی میگن صبرمون به لبمون رسید؟ میخوان مردم رو به اینجا برسونن. پس بنابراین این صبر و استقامت نیازه. آخرین جمله تو این بخش این که حضرت آقا چند وقت پیش، ما نباید فراموش کنیم، مگه نفرمودن خرم شهرها در پیش است؟ خب مگه خرم شهرها رو باید با صبر و استقامت به اتمام رسوند، به نتیجه برسونیم. بنابراین این نکته و این بحث من اینجا به اتمام و دوستانم فرمایشاتشون رو بفرمایند که واقع امر این است که بیشترین خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکند عوامل داخلی هستند که با تحریف، خیلی نکته مهمی است، و با عملیات روانی میخواهند صبر مردم ما رو به اتمام برسونند که بصیرت خودشون رو زیر پا بذارن. ببخشید.
خیلی ممنونم. ما 2 دقیقه و نیم در خدمت شما هستیم آقای رجایی، چون میریم سراغ اذان، باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم. در خدمت
با توجه به صحبتهایی که انجام شد، من فقط یک نکته رو میخواستم به خودم و دوستان یادآوری کنم. ما یکی از خطرات بزرگی که امروز باش رو به رو هستیم اینه که رهبر معظم انقلاب به عنوان یک رهرو و پیشرو هستن، نباید ازشون جلو زد، نباید عقب افتاد. یک ملاک هستن، یک نماد هستن، یک میزان هستن برای ما و باید در راستای همین میزان و نماد صحبت و حرکت کرد. من میخوام درباره این صحبت کنم تو این 2 دقیقه که کشور ما در آینده، دوستان گفتن چجوری در آینده این صبر به کجا خواهد رسید و چجوری خواهد شد. من با تأثیر گرفتن از سخنان رهبر معظم انقلاب میخوام به این سمت ببرم که رهبر بارها و بارها به این نکته اشاره داشتن که ما باید قوی بشیم در مسائل مختلف، باید قوی بشیم. یکی از موضوعاتی که ببینید، دشمن، وقتی که داریم میگیم آمریکا تروریسته، آمریکا دشمنه، یا بعضی از کشورهای دیگه‌ای که مثل اسرائیل، مثل غیره که دشمن ما هستن، دشمنی میکنن با ما، وقتی از این صحبت میکنیم ما نباید دشمن ساده به نظر بگیریم یا کارهاشو به عنوان یک کارهایی که ما میتونیم همین الان حدس بزنیم امروز میخواد چیکار کنه، فردا میخواد چیکار کنه. میلیاردها میلیارد دارن هزینه میکنن برای اینکه برنامه بریزن شبانه روز، که به حمد الله مردم صبور و مردم شاکر ما تا به امروز این برنامه ها رو همه رو نقش بر آب کردن، این نقشه هایی که کشیدن. ما به نظرم یک، حالا بعد از اذان توضیح بیشتری خواهم داد، ولی اصلی ترین مشکلی که شاید امروز ما باش در روبرو هستیم مشکلات اقتصادیه. رهبر معظم انقلاب چندین سال بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارن و این رو باید ما بهش تأکید مؤکد کنیم.
درست.
و حالا بعدا توضیح کاملترش رو خواهم داد
انشاءالله. خیلی متشکرم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. التماس دعا داریم. بعد از اذان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
یاران همراه، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب 18:30 خواهد بود.
يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي.
در این لحظه های ناب مغربی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم.
يا قاضي الحاجات،
یاران همراه، گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
الله اکبر. الله